بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اخیراً مقام معظم رهبری دوگانه ای رو مطرح فرمودن تحت عنوان نادان و خائن. دوگانه نادان و خائن دوگانه پرسابقه است در معارف دینی ما. برخی از اشتباهات، خطاها از سر نادانی سر میزنه، برخی از اشتباهات و خطاها از سر نادانی نیست، عالمانه است و از سر خیانت رخ میده. در روایات ما جایگاهی که به این موضوع داده شده جایگاه بسیار برجسته است و پیامبر گرامی اسلام در تعابیر مختلفی به این موضوع پرداختن. در جایی می‌فرمایند که دو نفر یا دو گروه، دو جریان کمر من رو شکستن. در جایی می‌فرماید من برای امتم از چیزی نمی‌ترسم جز این دو نوع افراد، اینها موجب نابودی امت میتونن بشن. این دو جریان کیا هستن؟ یا در روایت داره منافق علیم اللسان یا فاسق علیم اللسان، یعنی کسی که خائنه ولی زبان بلده، بلده چجوری خیانت خودشو توجیه کنه، بلده چجوری حرف اشتباه خودش رو به زیبایی به کرسی بنشونه. اینها خائنین هستن. و بعد نادانها کسانی که مؤمنن ولی ساده لوحن، فریب میخورن، متعبدی که اهل رعایت امور دینی هست منتها میشه او رو فریب داد. پیامبر گرامی اسلام میفرماید این دو گروه کمر من رو شکستن. دانای خائن، نادان ساده لوح که فریب میخوره. بعد امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم کلماتی در این زمینه دارن. تعابیر دیگرش این است که گاهی فرمودن منافق علیم اللسان، گاهی فرمودن فاسق علیم اللسان، گاهی گفتن عالم خائن، کسی که عالم باشد ولی خیانت کند. و بعد در مقابلش قسمت بعد میشه جاهل متعبد. یعنی هم عالم خائن داریم هم نادان و عوام متعبدی که میشه فریبش داد. پیامبر گرامی اسلام امیرالمؤمنین میفرمان ما از این دو گروه خیلی ضربه خوردیم و خیلی ضربه میخوریم و امت اسلامی همیشه از اینها ضربه میخوره. نمونه ای از این روایات رو در زبان ائمه هدا علیهم السلام براتون قرائت کنم. آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماد قسم ظهری عالم متحتک و جاهل متنسک. پشت منو شکست دو گروه، عالمی دانشمندی که با تباهکاری خودش خیانت میکنه و جاهلی که نادان ساده لوحه اما ظاهرش آدم خوبیه. چرا این دوتا میتونن کمر امیرالمومنین رو بشکنن؟ یا در روایات دیگر هست کمر پیامبر اکرم رو بشکنن؟ به دلیل اینکه اون خائنی که عالم هست میتونه خیانت خودش رو توجیه کنه و وقت چون توجیه میکنه مردم رو فریب میده، و از طرف دیگه اون جاهلی که ظاهر مؤمنانه ای داره با ایمانش مردم رو فریب میده، با خوب بودنش مردم رو فریب میده، ولی آدم ساده لوحیه. یعنی آدم از نزدیک که بهش نگاه میکنه میگه این که آخه آدم بدی نیست، این چه قصد و غرضی داره، ولی آدم ساده ایه. وقتی آدم ساده ای بود جاهل به تعبیر این روایت فریب میخوره، منتها نمیشه زیاد باش کاری کرد. جاهل متنسک آدم ساده لوحیه که خیلی از ظواهر رو رعایت میکنه، واقعا اینو نمیشه به این سادگی افشاگری کرد. یا در روایت امام باقر علیه السلام میفرماد ایاکم والجهال من المتعبدین والفجار من العلماء فانهم فتنه کل مفتون. بپرهیزید از جهال از متعبدین، آدمای خوبی که سادن نادانن، و فجار از علما. فجار از علما کسی که داناست اما اهل خیانته. عرض کردم چرا. حضرت اینجا می فرماید که اینها فتنه کل مفتون هستن، یعنی اینها فریب دهنده هر فریب خوری هستن. اینا می تونن آدم ها رو فریب بدن. خائنی که اهل استفاده از زبان خودش هست که بتونه حرف غلط خودش رو درست جا بندازه، این فتنه کل مفتونه، یعنی همه رو میتونه فریب بده. از اینا بپرهیزید. یا آدم متعبدی که خب دینداره ظاهرن، این آدم وقتی که رفتار غلطی انجام بده از سر سادگی، از سر نفهمی، اونم دفاع میکنه از رفتار غلط خودش به شیوه های بالاخره خاص خودش دیگه. شما هم نگاش میکنیم این بابا این که آدم بدی نیست. امام باقر علیه السلام میفرماند اینها فتنه کل مفتونن، هر فریب خورده ای با اینا فریب میخوره، هر کی فریب بخوره با اینا فریب میخوره. خب پس دوگانه نادان خائن به زبانهای مختلف در روایات ما ذکر شده. حالا باز هم روایات بیشتری هست میشه بیان کرد که از پیامبر گرامی اسلام هست. مثلا باز امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماد یا علی هلاک امتی علی یدی کل منافق علیم اللسان. منافق علیم اللسان این هلاک میکنه امت من رو. یا قبل از همین بیان که از پیامبر گرامی اسلام نقل می‌فرماید امیرالمؤمنین می‌فرماید قطع دهری رجلان من الدنیا، رجل علیم اللسان فاسق و رجل جاهل القلب ناسک. بعد از این دوباره اون کلام پیامبر گرامی اسلام رو توضیح میدن. خب با این مقدمه ما ببینیم که در مقابل این دوگانه باید چی کار کنیم. ما باید آمادگی داشته باشیم آدم‌های به ظاهر خوبی که ساده لوح هستن ما رو فریب ندن، و منافق علیم اللسان ما رو فریب نده. اگر این آمادگی رو پیدا بکنیم که حالا یه مقداری در این باره مطالبی رو عرض خواهم کرد، اگر این آمادگی رو پیدا بکنیم میتونیم جامعه خودمون رو از این مرحله‌ای که امت اسلامی گرفتارش هست بگذرونیم، به مقصود و مقصد عالی برسونیم. یه توضیح این زمانی درباره این دوگانه بدم. اولین بار شاید در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی ایران یکی از این دوگانه ها توسط حضرت امام با معرفی مصداق استفاده شد. یعنی میدونید شما در ارتباط با نفاق نمیتونید به این سادگی مصداق مشخص بکنید، در ارتباط با افراد ساده لو هم به این سادگی نمیتونید مصداق مشخص بکنید، کار دشواریه. اساسا مصداق مشخص کردن برای نفاق امکان نداره به خاطر پیچیدگی های زیادی که هست. باید کلی بحث نفاق مطرح بشه، هر کی مصداقش هست مردم خودشون بشناسن و بعد منزوی بشه. نمیشه به صورت صریح به اینها اشاره کرد. قصه نفاق سختیش به اینه، و الا اگه میشد ما توی جامعه اسلامی بگیم این منافق، این منافق که مشکل حل بود، اصلا شاید نفاق دیگه بچه تسمیهش از بین میرفت. منافق اینه کسی که کفرشو پنهان کرده، چون نمیتونی کفرشو پیدا کنی به این سادگی. لذا به این سادگی نمیشه به کسی برچسب نفاق زد. به این سادگی هم نمیشه گفت این آدم خوبیه ولی ساده لوحه، یعنی احمقه، یعنی نادانه، یعنی خطاهای بزرگ ازش سر میزنه. این هم خیلی کار سختیه. یعنی شما یک کسی رو توی نظام پیدا بکنی آدم ساده‌ایه و اشتباهات بزرگ میکنه، بخوای معرفیش بکنی خیلی کار سختیه. همینطور بخوای یک خائن رو معرفی بکنی، خائن از بین کسانی که ظاهر الصلاح هستن، خیلی کار دشواریه. ولی حضرت امام یه بار این کار رو کردن، یک آدم ساده رو مشخص کردن، معرفی کردن، عزل کردن، اوقایی شد. یک روزه به دستور حضرت امام عکس‌های این آدم که همه جا بود در تمام نهادهای رسمی کشور وجود داشت آمد پایین. در مورد آدم‌های ساده کمی صحبت بکنیم، بعد در مورد منافقین صحبت بکنیم. یعنی خائن و نادان دوگانش رو یه مقدار با هم در موردش صحبت بکنیم. آدم‌های ساده یکی از ویژگی‌هاشون اینه، پل قرار میگیرن برای عبور منافقین. آدم های ساده بعضی از اوقات در تاریخ اسلام قتل عام شدن، مثل خوارج. از امیرالمومنین علی علیه السلام پرسیدن آیا خوارج منافق بودن؟ فرمود نه. گفتن کافر بودن؟ فرمود نه. گفتن دنیا طلب بودن؟ حضرت فرمود نه. گفتن پس چی شد شما اینا رو همه رو کشتید؟ 4000 نفر از یک شهر، همین الان شهرهای میلیونی ما 4000 نفر ازشون طوری بشه، یه آمار خیلی فاجعه آمیزیه. در حکومت امیرالمومنین 4000 نفر از یک شهر کوفه و حومه، خیلی آمار. آقا این 4000 نفر نه کافر بودن، نه منافق بودن، نه دنیا طلب بودن. حضرت فرمودن اتفاقا آدمای زاهدی هم بودن، اتفاقا اهل مبارزه هم بودن، ولی اشتباه کردن. در واقع خوارج جزء بزرگترین اشتباه کنندگان تاریخ قرار می گیرن. حالا اینا چجوری سرپل شدن؟ خوارج اومدن امیرالمومنین رو با خودشون درگیر کردن، معاویه برد بازی رو. خوارج همیشه پل قرار می گیرن برای بردن جبهه باطل، خودشون چیزی نمیبرن. دقت فرمودید، آدم ساده همیشه پل قرار میگیره برای جبهه باطل، پل قرار میگیره برای نفاق، پل قرار میگیره برای کفار و دشمنان اسلام. سادگیه. حضرت امام صریحا به آقای منتظری بهترین تعبیر رو به کار بردن، فرمودن شما ساده اید. به آقای منتظری نفرمودن شما منافقید، ولی فرمودن شما اگر رو کار بیاید ساده اید، حکومت رو دست منافقین و لیبرال ها میدید، یعنی دست خائنین. پس آدم های ساده خودشون طرفی هم نخواهند بس، خودشون بهره ای نخواهند جز، فقط پل قرار میگیرن. از اینها که عبور کنن دشمنان به مقصد می نشینن. وقتی که خوارج توسط امیرالمؤمنین علی علیه السلام داشتن حذف می‌شدن، معاویه خوشحال بود. میگفت به به، هم علی ضعیف میشه، هم گروهی که بعداً من میخوام حسابشون رو برسم، همین الان علی ابن ابی طالب حسابشون رو رسید. خیلی زحمت ایجاد میکنن این افراد ساده. من نمیدونم آدم چی بگه، آیا ساده ها خطرشون بیشتره یا خائنین، نادان ها یا خائنین. بالاخره این دوتا کنار همدیگه همیشه ذکر شدن. افراد ساده لو بر اساس درک سیاسی ساده‌ای که دارن از مسائل، درک پیچیده‌ای ندارن از مسائل، یه حرفایی میزنن، حرفایی به ظاهر درست، ولی حرفایی که در فضای سیاسی، در فضای قدرت‌های جهانی، حرفایی بسیار مهلکیه. آقای منتظری یه مصاحبه کرده بود جایی که امام فرمود من به خاطر این حرفا آرزو مرگ میکنم. در تشییع پیکر مطهر حضرت امام، پای تشییع در تهران، 3 روز جوونا به سر و سینه میزدن، گاهی میگفتن مظلوم وا اماما، غریب وا اماما. اینها گاهی از اوقات چه حرفایی میزنن. من خواهش میکنم از این جوانهای فعال فرهنگی، فکری و سیاسی بیان حرفایی که منتظری زد و امام ایشون رو عزل کرد، فرمود شما ساده هستید، این حرفا رو بازنشر کنن. همون حرفایی که امام فرمود من آرزوی مرگ میکنم به خاطر این حرفا. ببینید اون حرفا رو، ببینید یه حرف یه آدم ساده لو چجوری با حرف درست از نظر سیاسی ضربه‌ای به نظام میزنه که امام او رو عزل میکنه. با حرف به ظاهر درست. آقای منتظری نگفت بیاید عرق خوری و شراب فروشی را بندازیم. آقای منتظری نگفت بیاید به مردم ظلم کنیم. آقای منتظری خیلی از این حرفا رو نزد. ببینید چی گفت ایشون. آدم ساده‌ای بود، نمیفهمید از نظر سیاسی این حرفا داره به نظام ضربه میزنه. میدونید آدم ساده رو هم نمیشه شیر فهم کرد، توجه نمیشه دیگه. افراد ساده لوح در عرصه سیاست نباید بیان. حضرت امام البته در مورد نفاق هم اقدامی انجام دادن، منتها شخص خاصی رو به عنوان منافق معرفی نفرمودن، یک جریان رو به عنوان منافق معرفی کردن که اون سازمان مجاهدین خلق بود، مشهور شد به سازمان منافقین. وقت در ادبیات سیاسی ایران خائنین، کسانی که اهل حتی اقدام بودن، اهل ترور بودن، منافق نامیده شدن، و از اون طرف ساده لوها، اینها در کنارشون بودن. خب حالا اجازه بدید از این فضا بگذریم. افراد ساده اخیراً یه حرفایی رو میزنن، شاید هم خائنن، من نمیدونم. ما درباره اینها قضاوت نمی کنیم، مهم اینه که ما بتونیم عبور کنیم از کنار اینها. یکی از حرفاشون این استش که چندی پیش یکی از افراد سیاسی برجسته کشور یه حرفی از سر سادگی زد به نظر من، چون من نمیتونم این فرد رو که یک فرد سیاسی برجسته است در کشور به خیانت متهم کنم. نه اخلاقا درسته، نه واقعا ممکنه خائن باشه. یعنی خب ما باید تا اونجایی که احتمال داره احتمال خیانت رو درباره افراد ندیم، باید بگیم سادگی کرد. برگشت گفت که ما عزتمون به موشکمون نیست. این صحبتی بود که شاید سال قبل یکی از سیاسیون برجسته مطرح کردن. حالا من آیا عزت به موشک هست یا نه رو با یه روایتی خدمت شما بخونم. در اعمالی شیخ صدوق، کتاب بسیار معتبر علمی است، علما در محضرشون درس پس میدم، مستحضر هستن. میفرماید رسول خدا فرمودن فمن ترک الجهاد البسه الله ذلا فی نفسه، کسی که ترک بکنه جهاد رو خدا یه ذلتی در جان او قرار میده، یه احساس پستی در وجودش قرار میده، یعنی آدم پستی میشه. ذلا فی نفسه و فقرا فی معیشته، خدا اون فرد رو یا اون جامعه رو دچار فقر در زندگی خواهد کرد. و محقا فی دینه، یه همچین آدمی دینش نابود میشه. محقا فی دینه، یه دفعه این آدم متدینی بوده جهاد رو حذف میکنه بیدین میشه. خیلی عجیبه، اینا آثار وضعی ترک جهاده. بعد میفرماید ان الله تبارک و تعالی، بنده این رو هدیه میدم به زائران و مجاوران محترم حرم رضوی در ایام عید فاطمی، در ایام عید ولادت مقدمه جمهوری، مقدمه ظهور یعنی جمهوری اسلامی، در ایام بهار این روایت رو به شما هدیه میدم. یادتون باشه توی گفتگوهاتون به همدیگه بگید اینا از روایت‌هایی است که متأسفانه مشهور نیست، باید همه این روایت رو حفظ باشن. میفرماد در ادامه سخن ان الله تبارک و تعالی اعز امتی به سناب که خیلها و مراکز رماحها، خداوند متعال عزت میده به امت من یعنی امت اسلام، عزتش به چیه؟ به سم اسبهای رزمنده. الان شما بگو به شنی تانک و نوک نیزه ها. آقا جامعه ما عزتش به موشک نیست، پیامبر فرمود جامعه امت اسلامی عزتش به موشک هست. اینو خدا مقدر کرده. آقا ما عزتمون به منطقه، اونم به جای خودش محفوظ. شما خواهش میکنم به پیامبر درس ندید دیگه، پیامبر اجازه بدید به همه ما درس بده. بعضی ها روشون زیاد بشه به پیغمبر اکرم هم درس میدن. یا رسول الله عزت ما به منطقمون هست، بعضی ها رو بهشون اجازه بدید اینو به پیغمبر میگن. میفرماد ان الله تبارک و تعالی اعز امتی، عزیز میکند امت مرا به اسلحه های نظامیش، به سنابه که خیلی ها، به سم ستورانی که در جنگ حرکت میکنن، روی زمین پا میکوبن، جرقه ها از زیر پای اسبان رزمی بیرون میجهد. عزت میدهد به امت اسلامی با این ابزار نظامی. و مراکز رماح ها، مراکز یعنی نوک، نوکه های رماح یعنی نیزه. بعضی ها خب ما باید بگیم ساده لوح دیگه، نمیتونیم بگیم خائن، که باید بگیم ساده لوحن، که میگن ما عزت کشورمون به موشکمون نیست. حالا درباره روایات آخرالزمان هم بحث نمی کنم. در روایات آخرالزمان هست یاران حضرت با وسائلی که وقتی که توضیح میدن این وسائل رو تو روایت، میشه همین موشک های ما، این با موشک‌هاشون دشمن رو به رعب میندازن. جالبه، حالا من فرصت نکردم که اون روایت رو برای شما بیارم که اینها استوانه این شکل هستن، مسافت‌های زیادی رو طی میکنن، بزنن منهدم میکنن، که الان وقتی شما نگاه میکنید این روایت رو، میخواید مصداقش رو مشخص بکنید، میشه همین موشک‌ها. حالا امت اسلامی عزتش به موشک نیست، پیامبر فرمود هست. حالا هر کی هر چی دیگه میخواد بگه بگه. جهان آینده چی؟ اخیراً بعضی ها باز هم از سر سادگی میگیم دیگه، بله، چون ما به این سادگی نمیتونیم کسی رو به خیانت متهم بکنیم، اخلاق و آداب اسلامی. از سر سادگی میگن جهان آینده جهان موشک نیست. ما تازه داریم به سمت ظهور پیش میریم. مردم اینجا تو حرم رضوی امروز دعای ندبه خوندن. دعای ندبه یعنی امام زمان بیاد بجنگه با کفار، نه اینکه اونها رو نصیحت کنه، نه اینکه اونها رو با مهربانی باهاشون برخورد بکنه. اینها واقعا کوتاه نمیان. پس جهان آینده جهان یک جنگ جهانی علیه ظلم خواهد بود تا ظلم ریشه کن بشه، چون ظلم با منطق کنار نمیره. هر کی بگه ظلم با منطق کنار میره آدم ساده لوحیه. ظلم با منطق کنار نمیره. این فرد ساده ایست و افراد ساده در عرصه سیاست به امت خیانتی میکنن بی نظیر. ما در طول تاریخ اسلام از سادگی خیلی ضربه خوردیم. یکی از این افراد ساده لوح، ببینید من دیگه خیلی مهربانانه ترین تحلیل تاریخ رو دارم عرض میکنم، کسیست به نام ابو موسی اشعری. چرا من میگم ساده لوح؟ به دلیل نامه علی ابن ابی طالب علیه السلام به ابو موسی اشعری در ماجرای مذاکره‌ای که ایشون با معاویه داشتن. آقا امیرالمؤمنین نامه نوشتن به آقای ابو موسی اشعری. این نامه اتفاقا در نهج البلاغه بخشش هست. فرمودن آقای ابو موسی اشعری، تو تجربه و عقل رو زیر پا نگذار. همین، من چیز دیگه ازت نمیخوام. خیلی نکته ظریفیه. به آقای ابو موسی اشعری نفرمودن ایمانت به خدا، ایمانت به ولایت، ایمانت به امامت بالا بره. به آقای ابو موسی اشعری نفرمودن نمیدونم اون بصیرت سیاسی عمیق داشته باش. فرمودن فقط تجربه. تجربه یعنی چی؟ بعد فرمودن آقای ابو موسی اشعری، تجربه یعنی آدمی که بصیر نباشم تجربه براش کافیه. آقا تو که دیدی اون دفعه به دروغ گفت، اون دفعه بد عهدی کرد، تو که دیدی این دشمن هیچ وقت سر قولش نیست، تو که اینا رو تجربه کردی. این که بصیرت نمیخواد، که این تجربه میخواد. بصیرت اونیست که نگاه نافذی داره، بدون تجربه تشخیص میده آینده رو، نمیخواد زمین بخوره تا بفهمه. ولی تجربه چیه؟ تجربه یعنی شما که اونقدر عمیق نیستی بصیرت داشته باشی بفهمی، که تجربه تاریخی رو مقابل خودت بذار. تو که فهمیدی که بعضی وقتا مسنترها به جوونا اینو میگن، میگن حالا اینو که تو تجربه کرده بودی، اونو ناپخته بودی، ندیده بودی جهان رو، آدم پخته ای نبودی، اینه که دیده بودی. که اون وقت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام به ابو موسی اشعری اینو میفرماد، آقای ابو موسی کسی که تجربه رو زیر پا بگذاره شقیه. شقی به کی میگن؟ ما به ابن ملجم میگیم اشقل اشقیا، شقی از این جنس آدمان، اون شقی ترینه. به قاتل ناقه صالح میگیم شقی، و قتله اشقل اولین، اشقل آخرین، یتبع اشقل اولین، اینا رو بهشون میگیم شقی. بعد امیرالمؤمنین میفرماد آقای ابو موسی اشعری تو مذاکره گول نماینده معاویه رو نخوری، فریبش رو نخوری. این چجوری بفهمه؟ میفرماد به تجربه نگاه کن، عقل و تجربه. هیچ ما دیگه چیز دیگه ازت نمیخوایم. و اگه کسی عقل و تجربه نداشته باشه، عقل و تجربه رو زیر پا بگذاره، این آدم شقیه. تو چرا بی خود اعتماد میکنی؟ حالا ببینیم ما تو این مذاکره‌ای که انجام شد مسئولین ما بی خود اعتماد کردن یا با خود اعتماد کردن، یعنی درست اعتماد کردن یا نه. تجربه تاریخی نشون داده که هیچ وقت آمریکایی یا سر قولشون نیستن. کسی نباید سوء استفاده بکنه از این سخن، ولی حد اقلش اینه دیگه. آدم تو مذاکره باید عقل و تجربه رو در نظر بگیره. درسته؟ آقا اینا تا حالا عهدی رو وفا کردن؟ اینا زور بالا سرشون نباشه چیزی رو قبول میکنن؟ خب اینا دیگه مسائل خیلی روشنیه. کسی اینا رو قبول نکنه، بهترین تعبیر ما در موردش اینه که این فرد ساده ایه. افراد ساده خیلی ضربه زدن. ابو موسی اشعری با یک سادگی محض لطمه خورد و به امیرالمومنین لطمه زد. شما یقین بدونید در صحرای محشر وقتی قاتلین ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو به خط بکنن، یکی از کسانی که مقدم ساز قتل ابا عبدالله الحسین ابو موسی اشعری، شما این کارو کردی، شما سادگی کردی. حضرت میگه به شما فرموده بود که شما عقل و تجربه رو زیر پا نذار. من بعضی وقتا با جوانها با دانشگاهی‌ها صحبت میکنم، میگم امیرالمومنین میفرماید هر کی عقل و تجربه رو زیر پا بگذاره شقیه، تعجب میکنن، میگن اینقدر حضرت علی به تجربه اهمیت میدن؟ میگم بله. شما فکر دین ما فقط دینی است که به وحی نگاه بکنه؟ خود دین ما از وحی دستور به ما داده که به عقل توجه کنید، به تجربه توجه کنید. مؤمن در روایات هست از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه. مؤمن تجربه رو بی‌اعتنایی نمی‌کنه. ما چند بار به آمریکایی‌ها تو این کشور اعتماد کردیم، ضربه خوردیم چند بار. اولین بارش شاید زمان آقای مصدق بود. آقای مصدق اعتماد کرد به آمریکایی‌ها، ضربه خورد. یکی از دفعاتش در آزادسازی گروگان‌های آمریکایی، ما یه قراردادی با آمریکایی‌ها بستیم که آمریکایی‌ها این خسارت‌های ما رو بدن، ما هم این گروگان‌هاشون رو آزاد کنیم. ما گروگان‌ها رو آزاد کردیم، اونا هیچ خسارت‌های ما رو ندادن. الان شاید حدود 25 سال بیشتر میگذره از زمان اون قرارداد، اصلا کسی حرفش هم نمیزنه. ما با یک زورگو در جهان مواجه هستیم. افراد ساده و ساده لوح توجه نمی کنن به این مسائل. پس اصل موضوع دوگانه نادان خائن در روایات ما هست، منتها در روایات هست خائنین یا جزو اهل علم هستن یا جزو اهل لسان. اینا خیانت خودشونو خوب می پوشونن، خوب پنهان میکنن، بعد اینها رو کشف کرد و پیدا کرد. این درباره ساده اندیشی که اتفاقا در ادبیات سیاسی ما اولین بار به صورت برجسته ساده اندیشان رو با مصداق حضرت امام معرفی فرمودن و خیلی محکم هم مقابل یک ساده اندیش، یک ساده لوح برجسته ایستادن و فرمودن با این که شما میدونید آقای منتظری شاید سابقه مبارزاتش از همه بیشتر بود، بیشتر از همه شکنجه شده بود، ولی خب سادگی درد بیدرمانیه. فرد ساده اگه در یک موقعیتی قرار نگیره، موقعیتی که شایستش نیست قرار بگیره، خراب میکنه، کاری نمیشه کرد. و ایشون حاضر نشد دست از سادگی خودش برداره. این تاریخ انقلاب ماست. ما تو سن و سالای اکثر دوستان میبینیم این خاطره رو در ذهنشون هست. در جلد 21 صحیفه حضرت امام هم تمام اینها ثبت شده، خاطرات حضرت آیت الله ری شهری تمامش ثبت شده، کتاب رنجنامه حاج سید احمد آقای خمینی رضوان خدا بر او باد درش ثبت شده. خیلی روشنه، مسئله خیلی پیچیده و پنهانی نیست. شما به عنوان یک کتاب قصه و داستان تاریخی میتونید این دوتا کتاب رو بخونید، هم خاطرات آیه شهری هم رنجنامه آیه سید احمد خمینی رو مطالعه بکنید. خیلی جالبه چجوری حضرت امام جراحی کردن یک ساده اندیش رو به ملت هم معرفی کردن و فرمودن ایشون پل قرار میگیره برای منافقین و لیبرالها. در مورد منافق و نفاق و عالم خائن مطلب نمیتونم زیاد عرض بکنم، هم وقت نیست هم واقعا این حرف ها زیاد گفتنی نیست. منتها فقط من اشاره کنم به یک روایت که امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید فتنه های آخر الزمان ریشه هاش از خانه های اهل علمی است که فتنه میکنن. این دیگه ما نباید پنهان کنیم. خدا در قرآن کتمان ما انزل الله رو کسی کتمان بکنه، پنهان کنه حرف خدا رو، ملعون اعلام کرده. من طلبه چون این روایت رو خوندم باید برم بگم، این روایت خیلی روایت مشهوری هست. امام باقر علیه السلام در این کلام شریف با هم مرور کردیم که اینها فتنه کل مفتون هستند، یعنی همیشه عامل فتنن، عالم خائن و نادان ساده به ظاهر خوب، اینها همیشه فتنه هستند. ولی امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید فتنه های آخر الزمان بیشتر مال اینجور افراده. خدا انشالله ما جامعهمون رو عبور بده از این مرحله. خب پس ما در مورد عالم فتنگر یا عالم خائن یا منافق علیم اللسان صحبت نکردیم، اینم هم به دلیل وقت هم به دلیل سختی. بنده حرفای سادرم به سختی میتونم بزنم، حرفای خیلی پیچیده رو یقینا عاجز هستم و توانایی بیانش رو ندارم. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمودن پای رکاب من منافق هست، ولی معرفی نمی کردن منافقین رو. چیکار باید کرد؟ نمیشه به این سادگی معرفی کرد. یکی از این کسانی که بعداً در تاریخ معلوم شد همه فتنه‌ها زیر سر او بوده، اشعث بوده. اشعث همیشه یکی از فرماندهان اصلی سپاه امیرالمؤمنین بود. اگر شما نمیدونم، باز هم دوستان طلبه ما باید همت کنن یک کتاب در مورد اشعث جداگانه بنویسن. اشعث یه پروژه بزرگ تاریخیه. ببینید اشعث دخترش امام حسن مجتبی رو به شهادت رسون، پسرش امام حسین رو به شهادت رسون، خودش ابن ملجم رو تحریک کرد. شب قبل از شهادت امیرالمومنین ابن ملجم خونه اشعث بود، خودش قاتل امیرالمومنین شد و بعد همیشه هم پای رکاب امیرالمومنین بود. اهل یمن بود، قبیله یمن تحت فرمان او بودن. انقدر اشعث بی آبروی در تاریخ که خوارج به علی ابن ابی طالب امیرالمومنین اعتراض میکردن اشعث چی کار میکنه پای رکاب تو، یه اشعث رو بنداز دور. و حضرت نمیتونست احترام اشعث رو نگه میداشت. اشعث یه پدیده ایه اصلا. و حالا اشعث چجوری کار خرابی میکرد؟ خیلی از مردم میگن که مردم با قرآن سر نیزه رفتن فریب خوردن و به علی ابن ابی طالب گفتن آه اینا قرآن سر نیزه کردن، شما چیکار کن؟ شما مذاکره رو قبول کن. نه، تاریخ اینو نمیگه. یه سخنرانی اشعث موجب شد علی ابن ابی طالب مذاکره رو قبول کنه. خیلی دوست دارم اون یه قسمتی از این سخنرانی اشعث رو برای شما بگم. بله. و دعاتون کنم. برگشت گفتش که شب آخری که دیگه تو لشکر حرف شده بود صدا زد که یا علی اگه بنا باشه کسی با اهل شام بجنگه من از همه جنگاورترم، اگه کسی بنا باشه از دنیای خودش گذشته باشه من از همه بیشتر گذشتم. بعد چه حرفی زد، چقدر قشنگ حرف زد، واقعا خطبه زیبایی خوندش است. گفت ولی من به فکر مردم کوفم، امت اسلامی داره قتل عام میشه، جنگو تموم کنید، دیگه زنهای ما مرد ندارن، بس دیگه کشتار، میگی جنگ من از همه جلوترم ولی بس دیگه. جاسوسای معاویه سخنرانی اشعث رو پیغام دادن. امرؤاس گفت کار لشکر علی تمام شد، فردا قرآن رو سر نیزه کنیم. یه تیکه دیگه اشعث بگم، اشعث خیلی خوشمزه است. امیرالمومنین بعد از اینکه خوارج 4000 نفر رفته بودن بیرون شهر، داشت میرفت به سمت معاویه که با معاویه به جنگ تمام کنه قصه معاویه رو. اشعث جلوی علی ابن ابی طالب رو گرفت، گفت آقا اول خوارج، ما زن و بچه‌مون در امان نیستن. آقا امیرالمومنین قبول کرد، رفت خوارج رو از بین برد، حکومت حضرت شکست. شاید اگر حضرت میرفت اول کار معاویه رو تمام میکرد برمیگشت خوارج قصهشون عوض میشد. خیلی وقتم یک دقیقه گذشته یه تیکه دیگه اشعث بگم، جالبه اینا. من که نمیتونم نمیده نفاق صحبت کنم، اشعث که میتونم صحبت کنم. اشعث امیر المومنین اومد با خوارج صحبت کرد، فرمود که شما چی میگید؟ گفتم ما فقط میخوایم تو بگی استغفرالله ربی و اتوب الیه. من عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه مذاکره رو پذیرفتم. حضرت فرمود آخه من که مذاکره نپذیرفتم، شما با شمشیر تحمیل کردید، من چرا باید عذرخواهیشو بکنم؟ گفتن همین استغفار کن. حضرت فرمود استغفرالله ربی من کل ذنبی، اونم قبول کردم. آقا صلح برقرار شد، برگشتن، اشعث پیدا شد. گفت یا علی شما استغفار کردی؟ فرمود من کلی استغفار کردم. و آقا پس بگو کلی استغفار کرد، اینا فکر میکنن شما از مذاکره استغفار کردید. حضرت اومد توضیح داد، منافقون چیز خوارج دوباره شورش کردن. فتنه کردن. ابن ابی الحدید میگه هر فتنه ای تو رکاب امیرالمؤمنین رخ داد پای اشعث است. چند تا دعا کنم. خدایا ما رو از اشعث ها نجات بده. خدایا یه دونه اشعث مآب تو جامعه ما باقی نگذاره. خدایا ما رو از افراد ساده لوح خرابکار نجات بده. ما رو به حکومت مهدوی برسان. هر آن بر عزت نایب امام زمان رهبر عزیز انقلابمون بیفزای. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.